ساعت 13 به وقت ایران. من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. شنونده رادیو فردا هستید. قیمت دلار در ایران با ثبت رکورد تازه‌ای به 125,000 تومان رسید. مقام‌های استان خراسان رضوی علت مرگ خسرو علی کردی را سکته قلبی اعلام کردند. و سازمان ملل می‌گوید گذار سیاسی در سوریه همچنان شکننده است. خوش آمدید به این بخش خبری. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران، صبح روز دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا به 125,000 تومان رسید و رکورد تازه‌ای ثبت کرد. قیمت یورو نیز بیش از 145,500 تومان اعلام شد. افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران با افزایش قیمت سکه طلا همراه بوده. قیمت سکه در روز دوشنبه 133 میلیون تومان گزارش شده. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران طی هفته‌های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده. در خبری دیگر، ساعتی پس از خاکسپاری خسرو علی کردی، وکیل تازه در گذشته فرماندار مشهد و یک مقام امنیتی استان خراسان رضوی، دلیل مرگ او را سکته قلبی اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، امین‌الله شمقدری معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی یک شنبه شب گفت بر اساس اعلام و تایید پزشکی قانونی، علت فوت خسرو علی کردی سکته قلبی بوده. حسن حسینی فرماندار مشهد نیز گفته هیچ عامل غیر طبیعی در فوت این وکیل دادگستری گزارش نشده. برخی از وکلا و فعالان سیاسی و مدنی مرگ خسرو علی کردی را مشکوک دانستند. آقای علی کردی که وکالت فعالان سیاسی و خانواده‌های دادخواه را بر عهده داشته و مدتی نیز در زندان بود، شامگاه جمعه درگذشت و مراسم خاکسپاری او با سر دادن شعارهای اعتراضی در روز یکشنبه برگزار شد. اما با شدت گرفتن درگیری‌های نظامی جدید در مناطق مرزی میان تایلند و کامبوج، دو طرف از افزایش تلفات خود خبر دادند. یک مقام محلی کامبوج صبح دوشنبه اعلام کرد که 4 غیر نظامی این کشور بر اثر حملات هوایی تایلند کشته و 10 نفر نیز زخمی شدند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم ایلیا جزایری.
از سرگیری تنش‌های مسلح مرزی میان تایلند و کامبوج حدود 2 ماه پس از آنکه این دو کشور واقع در جنوب شرق آسیا به توافق صلح دست یافته بودند، وینتی سافاری سخنگوی ارتش تایلند اعلام کرد پس از آنکه بامداد دوشنبه 17 آذر نیروهای نظامی کامبوج به سوی نظامیان تایلندی در منطقه مرزی استان اوبون را تچناتی آتش گشودند که طی آن 1 سرباز کشته و 4 سرباز دیگر زخمی شدند، نیروی هوایی تایلند مواضع متعلق به ارتش کامبوج را بمباران کرد. سخنگوی ارتش تایلند افزود که هدف از حملات هوایی متوقف کردن حملات نیروهای کامبوج است. در مقابل، مالی سوشیتا سخنگوی وزارت دفاع کامبوج تایلند را به نقض آتش بس از راه بمباران هوایی و توپخانه ای تعدادی از منطقه مرزی متهم کرد. او همچنین خواستار محکومیت بین المللی حملات تایلند شد. اکنون بالا گرفتن درگیری ها به افزایش شمار تلفات در دو طرف انجامیده است. انور ابراهیم نخست وزیر مالزی با انتشار پیامی در شبکه ایکس از تایلند و کامبوج خواست خیشتندار باشند. آقای ابراهیم که ریاست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان را نیز بر عهده دارد، هشدار داد که تنش‌های جاری می‌تواند و از دست رفتن دستاوردهای تلاش‌های پیشین برای آتش بس میان دو کشور شود، آتش بسی که خود او میانجی دستیابی به آن بود. 4 آبان گذشته در کوالالامپور پایتخت مالزی، نخست وزیران تایلند و کامبوج در حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و انور ابراهیم نخست وزیر مالزی توافق صلح مشترک امضا کردند. پیش از نهایی شدن این توافق، آقای ترامپ گفته بود که برای توقف خونریزی‌ها میان تایلند و کامبوج با رهبران دو کشور و همچنین نخست وزیر مالزی مکالمات تلفنی بیشماری انجام داده بود. رئیس جمهور آمریکا توافق میان دو کشور را یک توافق صلح بزرگ توصیف کرده بود. اختلافات مرزی میان تایلند و کامبوج که پیشینه ای بیش از 60 سال دارد، به آغاز درگیری‌های نظامی گسترده میان دو کشور در دوم مرداد ماه گذشته انجامید. طی آن درگیری‌ها دست کم 38 نفر کشته و حدود 200 هزار نفر آواره شدند.
بعد گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. سخنرانی فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران در دانشگاه یزد به مناسبت روز دانشجو در روز یک شنبه با اعتراض دانشجویان این دانشگاه برای دقایقی متوقف شد. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صدای دانشجویان شنیده می شود که به اظهارات خانم مهاجرانی در مورد فیلترینگ اعتراض می کنند و مانع ادامه صحبت‌هایش می شوند. یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در سال 1403 رفع فیلترینگ بود، اما او در تازه‌ترین اظهار نظر در این زمینه مسئولیت را متوجه دیگر نهادهای جمهوری اسلامی دانسته و گفته که اگر موضوع فیلترینگ با دستور دادن قابل حل بود، همان روز اول دستور می‌دادیم تا حل شود. اما یک سال پس از سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه، کمیسیون مستقل بین‌المللی سازمان ملل متحد روز یک شنبه درباره گزار سیاسی شکننده در این کشور هشدار داد. کمیسیون تحقیق سازمان ملل که از سال 2011 تمامی نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در سوریه را ثبت و بررسی می‌کند، با صدور بیانیه اعلام کرد شمار زیادی از ساکنان سوریه همچنان از امنیت خود نگرانند و خواستار توقف چرخه‌های انتقام و تلافی جویی در این کشور هستند. این نهاد بین‌المللی ضمن استقبال از گام‌های اولیه برای رسیدگی به جنایات دهه‌های گذشته در این کشور تأکید کرد که خشونت‌های پس از سقوط اسد موجب آوارگی جدید، قطبی سازی جامعه و نگرانی جدی درباره آینده سوریه شده است. سخنگوی کرملین روز یک شنبه از راهبرد امنیت ملی جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استقبال کرد و آن را همسو با دیدگاه‌های روسیه دانست. اقدامی نادر که در دوران پسا جنگ سرد بی سابقه توصیف شده. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرگزاری دولتی تاس گفت که درخواست همکاری با مسکو برای تامین ثبات استراتژیک به جای توصیف روسیه به عنوان یک تهدید مستقیم گامی مثبت است. بر اساس استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا، راهبرد دونالد ترامپ بر واقع‌گرایی منعطف، احیای دکترین مونرو، پایان دادن به گسترش ناتو، مذاکره برای صلح در اوکراین و بازیابی ثبات راهبردی با روسیه تاکید دارد. مسکو این مواضع را گامی مثبت توصیف کرده، اما در مورد اختلاف نظر در درون ساختار قدرت آمریکا هشدار داده. ارتش اسرائیل روز یک شنبه در بیانیه اعلام کرد خط حائلی که نیروهای این کشور در غزه به پشت آن عقب نشینی کردن اکنون یک مرز جدید محسوب می شود. در این رابطه رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اعلام کرد بخش های وسیعی از نوار غزه در اختیار نیروهای نظامی این کشور است و این نیروها در خطوط دفاعی باقی خواهند ماند. ایال زمیر تاکید کرد خط زرد یک خط مرزی جدید در غزه است و به عنوان خط مقدم دفاعی عمل میکند. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از شما که ما رو همراهی کردید.